صحبت هایی است و میگویند اسرائیلی ها تنی چند از این افراد حماس رو دستگیر کردند، صداش هم در نیاوردن و اطلاع گرفتن. و باز طبق یک گزارشی که در یک سایت عربی بود، کشتی که جمهوری اسلامی فرستاده بود این امید رو داشتن که اگر این کشتی بازرسی بشه و ببینن چیزی توش نیست، شاید بتوانند از طریق این کشتی افراد خودشون از غزه بیرون بیارن. اینا البته حرفایی است که هنوز هیچ کدوم ثابت نشده 100%، ولی به طور قطع جمهوری اسلامی صلاح و خیر ملت فلسطین رو نمیخواهد. دیشب خانم دکتر حنان اشراوی، نماینده پارلمان فلسطین و شخصیت سرشناسی که مذاکرات صلح رو در جریان اسلو و بعدش حضور داشت در اونجا با آقای حیدر شافی، ایشون میگفت، حرف بسیار جالبی زد، گفت از مردم غزه خرج کردن الان خیلی متداول شده، حماسه، فریاد، جنازه نشان دادن، اما در نهایت شب که میرسه این مردم غزه حامی ندارن، این مردم غزه زیر آتشن. آقای چالنگی، دیروز العربیه تصویر صف طولانی رو جلوی نانوایی ها پخش کرد که دختر بچه‌ای که اوج زیبایی بود، دختر 7-8 ساله که پدرش کشته شده بود، مادرش زخمی بود و اومده بود از 5 صبح 6-7 کیلومتر از اردوگاه جبلیا آمده بود که بیاد نان بخره. این مناظر رو ما باهاش روبرو هستیم و جمهوری اسلامی صحبت از پیروزی نهایی میکنه و اینکه باید مقاومت ادامه پیدا کنه. به نظر من این تش در واقع تشت رسوایی افتاده و صداش عالمی رو برداشته. شاید جمهوری اسلامی فکر میکنه با این اعمالش در میان عرب ها نفوذ و قدرتی پیدا میکنه و میتواند به اهداف عالیش برسه، ولی به نظر من در این ماجرا هر اتفاقی هم بیفته جمهوری اسلامی از این نمد کلاهی برای خود نمیتواند ببافت.
آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه به استودیو برگردیم، شما این مطلب نوشتین راجع به اومدن عرفات به ایران بعد از انقلاب، چون آقای سازگارام هست
باید.
صحبت های بسیار زیادی هست راجع به ابعاد همراهی فتح، جنبشی که رهبریش آقای عرفات به عهده داشت، با رهبری انقلاب اسلامی در ایران و دست داشتن در انقلاب ایران. اگر کوتاه بفرمایید این ابعاد آیا بوده و شما چه به چه شکل و تا چه اندازه میدونید که یه تصویر واقعی داده بشه به مردم، بینندگان ما؟
بله بله بله. ببینید آیه جناب چالنگی، عرفات ابو عمار خود رو صاحب حق میدونست، چون شما نگاه کنید فتح، جنبش فتح، گروه های اسلامی و مجاهدین خلق رو آموزش میداد، جبهه خلق برای آزادی فلسطین با شریک های فدای خلق در ارتباط بود، جبهه نایف حواتمه، جبهه دموکراتیک، شمار دیگر از نیروهای چپ ایرانی رو آموزش میداد، اصلا کتیبه جلال الدین فارسی، یعنی هنگ جلال الدین فارسی در فتح جایی بود که تمام این طرفداران آقای خمینی و اسلامی ها میرفتن آموزش میدیدن. حتی الان همین عکس آقای هاشمی رو که پخش میکنید وقتی رفت لبنان، یا احمد خمینی دست در دست آقای عرفات، اینا هست. بنابراین عرفات وقتی به ایران آمد و اون اظهاراتو کرد و اون شبی که بنده فرداشم روزنامه اطلاعات گزارش ویژه نوشتم، آقای عرفات آمده بود خود رو به عنوان شریک این پیروزی میدانست و اومده بود سهم بگیره، اما آقای خمینی نه تنها سهمی بهش نداد، بلکه عرفات تا پایان عمرش میگفت این انقلاب انقلابی بود که تدارک دیده شد که کمر انقلاب فلسطین شکسته بشه و 370 هزار دلاری رو که در نمایشگاه بین‌المللی تهران مؤسسه صامد فلسطینی کار دستی فروخته بود و دولت ایران بهش نداده بود، اونو مطالبه میکرد. و میخوام بگم عدم درک عرفات تا این حد بود که وقتی اومد تو ایران تو هواپیماش برای ما دارو آورده بود، فکر کرده میره بورکینافاسو، نمیدونست که یک کشور آباد و آزاد و به اصطلاح پیشرفته رو تقدیم کردیم به آقای خمینی و مردم ایران احتیاج به دارو و غیره ندارن.
آقای سازگار، در همین زمینه شما اگر ابعادی به نظرتون میاد از اون روزها که شما بودید در ایران، همراهی فلسطینی ها، چون پرسش های زیادی در این مورد داریم، اتهامات زیادی، بدونی که بخوایم دامنی به کینه ای چیزی بزنیم.
بله شنیدم منم اینی که مثلا روز 17 شهریور در میدون ژاله، میدون شهدای فعلی، فلسطینی ها بودن و نمیدونم اون کشتار 50 چند نفر از مردم کشته شدن به دلیل اینکه فلسطینی ها تیراندازی کردن، اینها هیچ کدوم از چالنگی صحت نداره. همونطور که دکتر نوری‌زاده میگن، فلسطین به هر حال کانون مشتعل انقلابیگری در تمام منطقه در 60 سال گذشته بوده، نه گروه های انقلابی و مسلح ایرانی، بلکه گروه های انقلابی و مسلح شاید همه جای دنیا یه سری حتما به فلسطین می زدن. اردوگاه های آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان یا اون موقع که در اردن بودن آموزش ببینن، به همین ترتیب یک بخشای از انقلابیون ایران هم بودن. البته جناهایی از انقلابیون ایران مثل مرحوم دکتر چمران که از بنیانگذاران حرکت المحرومین با مرحوم موسی صدر بودند و سازمان عمل در لبنان، من یادم هست شبی سال 56 وقتی جنگ داخلی لبنان بود با دکتر چمران نشسته بودیم صحبت میکرد، خصوصی البته دل پرخونی داشت اتفاقا از همین آقای عرفات و دوستانشون، و البته میگفت ما حواسمون هست که جنگ بین شیعیان و فلسطینی ها درگیر نشه، ولی خیلی ما ستم کشیدیم خلاصه و هاکذا. دید خوشی هم بخشی جناح‌ها نداشتن، ولی واقعیت اینه که انقلاب ایران با مدل انقلابیگری و جنگ مسلحانه اصلا به پیروزی نرسید. انقلاب ایران در فاصله کوتاه 3-4 ماهه با مدل انقلاب‌های بیخشونت و بسیج عمومی و فلج کردن حکومت به پیروزی رسید. به همین دلیل نه آقای عرفات و انقلابیون فلسطینی، بلکه هیچ کدوم از سازمان‌ها و گروه‌های مسلحی که 7-8 سال کارهای مختلف و مسلحانه در ایران کرده بودن، در پیروزی انقلاب نقشی آنچنانی نداشتن. به همین دلیل هم آقای عرفات وقتی هم اومد ایران خیلی چیزی نداشت، یعنی سهمیه‌ای نداشت که بخواد مطالبه بکنه، الا اینکه از ایران که ایشون رفت معروف بود که کشورهای عربی رفته بود و گفته بود کلید انقلاب ایران جیب منه، و متاسفانه آقای عرفات اون موقع چون یه خود دلال بود و از این پول بگیرن از اون بگیرن اینا، یه مقداری از کشور عربی هم پول جمع کرده بودن.
بله.
ولی بعدن اختلافشون هم بیشتر شد تا جایی که در جنگ ایران و عراق هم یه مقداری رفتن پشت صدام حسین.
بله. شما همه رو جوری کنار زدید که فردا ممکنه بگن انقلاب ایران رو فقط آقای خمینی آقای سازگارا بود.
آقای سازگارا نکرده، نه خیلی انقلاب ایران رو 30 میلیون مردمی که اومدن تو خیابونا کردن، و مدل انقلاب های بیخشونتی که با در واقع تاکتیک های مبارزات بیخشونت، اعتصابات، فلجسازی حکومت در و به اصطلاح شکاف تو ارتش درست کردن، این تاکتیک ها بدون اینکه جنگ و خونریزی و زد و خورد خیابونی و کار چریکی بشه. بنابراین مرادم این است که سازمان های مسلحی مثل آقای عرفات اینا طبیعتا نقش و دستی نداشتن که بعدا بتونن مطالبه میراثی بکنن.
همراهی رهبران به اصطلاح انقلاب با سازمان های فلسطینی، همونطور این رو میخواستیم روشن بشه که دور دیدن اونها که شما اشاره کردید، آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد.
بله بله،
ابعاد واقعی تا چند
روزه. اصولا ببینید انقلاب ایران مثل خیلی حرکت های انقلابی دیگه، هم به دلیل آموزش دیدن خیلی از فعالین و کادرها و رهبرانش در اردوگاه های فلسطینی، هم به دلیل انقلابیگری فلسطین در منطقه، سمپاتی به انقلاب فلسطین با انقلاب ایران متولد شد، یعنی همزاد تولد انقلاب ایران بود. به همین دلیل هم از فردای پیروزی انقلاب تا همین امروز که الان ما نشستیم، فلسطین محوری یکی از و اسرائیل ستیزی یکی از خطوط محوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده.
به همین دلیل اصلا رئیس اولین رهبر سپاه پاسداران ابو شریف بود.
بله اون اسم اسم اصلی جون چیز دیگه بود،
فلسطینیا بود. حالا
ولی من نکتم اینه آقای چالنگی، این فلسطین، یعنی الان دعوایی که امثال ماها به فرض داریم با حکام تهران این نیست که حقوق مردم فلسطین نباید گرفته بشه.
برمان.
هر آدم منصفی در دنیا دنبال حقوق فلسطینی هاست و حقوق اسرائیلی ها، هر دو بالاخره دو تا ملتن 4000 سال اونجا با هم زندگی کردن. تمام دعوا این است که آقا این متد تندروی، گروه های تندرو و با جون مردم بازی کردن، خون و خون ریزی، این متد راه به جایی نمیبره. طرفین خسته شدن و الان متد عاقلانه انسانی و عقلایی همین نیست که از مسیر دیپلماسی بگذره و بی خودی هم با این شعارهای تند که تهران به خصوص میده و پولی که خرج میکنه جز این که زن و بچه مردم الان به کشتن بده هیچ حاصل نداره.
خب آقای نوری زاده در مورد
یه توضیح کوچیک
حتما بفهم بفهم
ولی یه اشاره کوچیک دارم. یکی این که آقای عباس زمانی ملقب به ابو شریف، اتفاقا ایشون زمان بسیار محدودی با فلسطینی ها بود و افراد دیگری بودن که از ایشون زمان طولانی تری بودن، متا ایشون خیلی علاقه داشت که با اون ریش و کلاه و اون قیافه شبیه انقلابیون کوبا خودشو نشون بده. ولی چه سرنوشت تلخی داشت آقای چالنگی. واقعا بعد از اشاره کردن ایشون
اجازه بفرمایید آقای نوزاده اجازه بفرمایید ایشون سرنوشت ایشون الان برای ما موضوع برنامه ما نیست، چون وقتمون کم، ما سرنوشت‌های دیگه‌ای داریم از جمله آقای امیدرضا میبخشید، چون میدونم شما اطلاعات بسیار زیادی دارید درباره ایشون، ولی خب و حرف من فقط این بود که شبیه انقلابیون کوبا و با عنوان انقلابی فلسطینی، من میخواستم فقط ببینم ابعاد تأثیر و همراهی چقدر بوده. سرنوشت های دیگه از جمله سرنوشت یک روزنامه نگار ایرانی آقای امیدرضا میرسیافی، وبلاگ نویسی که در آستانه زندان هست، در اوضاع غزه روی خط ارتباط تلفنی ما هستم، همینطور روحانی شیعه که در زندان به سر میبره آقای آیت الله کاظمینی بروجردی، به خاطر پخش صدای ایشون از صدای آمریکا پیامشون و همینطور از جاهای دیگه ایشون رو، آخرین خبرها اینه که بند معتادین زندان یزد منتقل کردن. اما آقای امیدرضا میرسیافی روی خط ارتباط تلفنی ما هستن، سلام به شما.
درود بر شما جناب چالنگی.
آقای میرسیافی، پرونده شما به ما دلیل اینکه از شما خواهش کردن با ما باشید، به عنوان یک روزنامه‌نگار جوان ایرانی، وبلاگ نویس جوان ایرانی که در این اوضاع احوال منطقه چه وضعیتی داره، چون به ما به طور فشرده بگید که وضعیت شما چی هست، در چه مرحله‌ای هست، اتهامتون چی هست، از جمله شما از بله بفرم.
عرض کنم که دادگاه انقلاب تهران شعبه 15 در تاریخ 26 آذر تاریخی حکم آن ابلاغ شد، بنابر مواد 500 و 514 قانون مجازات اسلامی که همان توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام است، من رو در مجموع به 30 ماه زندان محکوم کرد، اون هم به استناد مطالب موجود در وبلاگم به نام روزنگار. و دادگاه انقلاب مطالب وبلاگم رو که اکثرا فرهنگی هنری و بخشی هم شرح پریشان حالی خودم بوده، مصداق توهین و تبلیغ منفی دونسته، در حالی که مطالب مورد استناد دادگاه حالت طنز و فکاهی داشته و بخشی نیز انتقاد از وضع موجود بوده، نه توهین آنجور که اینها میگن. و این در حالی که قاضی پرونده گزارش کارشناسان دازا و دلایل محکم و مستند وکیل پرونده آقای دادخواه رو مبنی بر بیگناهی بنده رو نادیده انگاشت متاسفانه، و چنین رأی سنگینی رو صادر کرد برای یک پرونده، در حالی که من پرونده دیگری هم مفتوح دارم در باب توهین به مقدسات که در آینده در دادگاه عمومی تهران برگزار میشه، و جریان دستگیری و بازداشت و به دنبال اون محکومیت اخیر بنده هم از زمانی آغاز شد که من در همین وبلاگ سلسله مقالاتی در مورد مرگ مشهود زنده‌یاد یاحقی نوشتم که اون افرادی که مورد اشاره من بودن در وبلاگم آقای بیژن فروحسن زه بنده رو متاسفانه به دستگاه قضایی معرفی کردن و خیلی عامیانه بگم لو دادن، که اینها منجر به پرونده سازی برای من شد که آقای نوریزاده که مهمانتون هستن امشب کاملا در جریان این مسئله هستن. اینو اضافه کنم که حکمی که در تاریخ 26 آذر به من ابلاغ شد، ولی متاسفانه تا کنون که با شما صحبت میکنم با آقای دادخواه که وکیل رسمی پرونده ابلاغ نشده که ایشون بتونه درخواست تجدید نظر بده، و این مسئله باعث شده فرصت 20 روزه من برای فرجام‌خواهی از نظر دادگاه انقلاب اون گونه که شنبه این هفته با من تماس گرفتن تمام شده تلقی شه، و این بدین معنی است که دادگاه انقلاب میخواد حکم رو به اجرا بگذاره.
سپاسگزار هستیم آقای امیدرضا میرسیافی. آقای دکتر نوری‌زاده، گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی معتقد هستند، از جمله خود آقای میرسیافی هم در سایتش نوشته بود که در درجه اول باید به مردم ایران رسید و بعداً به بقیه جهان از جمله مردم فلسطین. خب یه همچین ایرانی، یک شهروند ایرانی چرا دادخواهی انجام نمیشه؟ یعنی رسیدگی نمیشه به وضعیتی که داره که اگر این چیزی که گفته ظلم هست، ظلمی متوجهش نشه.
ببینید جناب چالنگی، خبرنگار العالم و پرس تیوی در اسرائیل که یک شهروند اسرائیلی است و باید تابع مقررات کشور باشه و رعایت نکرده، دستگیر شده، قیام قیامت در ایران. نگاه کنید، رئیس خبرگزاری فارس، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی، ارنا، رئیس نمیدونم جمعیت مدافعان حقوق بشر، همه را افتادن فریاد میزنن که این آقا را چرا گرفتی، در حالی که آقا دو ساعت بعد وکیل داشت، موقت هم نگرش داشتن، بعد هم آزاد میشید، دادگاه و محاکمه نمیشید. در کشوری که جمهوری اسلامی میخواد براندازه، امیدرضا میرسیافی توی وبلاگش مطلبی رو نوشته که بنده و شما و دیگران رو بردیم اعلامش کردیم در مورد مرگ مشکوک زندیات پرویز یوحقی و اون آقایی که رفته ایشون رو براش پرونده ساخته. ببینید چه دستگاه قضایی داریم که این آقا میتونه بره در اونجا یه جوانی رو اول زندگیش بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه به چنین حکمی براش درست کنن، بعد به وکیل او ابلاغ نکنن در مدت 28 روز برای تجدید نظرخواهی که سر موقع بیان ورش دارن ببرنش به زندان. این عدالت اسلام ناب انقلابی ولایتی محمدی است.
اینه واقعا آقای سازگار.
بله، حالا در این که واقعا اون قانون تعزیرات اسلامی که این دوست عزیز ما را هم به استناد اون دارن محاکمه میکنن، یک قانون کشدار و مبهمی است که با لغت‌های کلی مثل توهین، تشویش اذهان عمومی، هر کسی رو، پیغمبر خدا رو هم به استناد اون قانون میتونن بگیرن بکننش زندان. بنابراین متاسفانه در واقع به دلیل ابهام قانون و آشفتگی دستگاه قضایی ما، متاسفانه بگیم ما در ایران قانون نداریم، به قول اون هیئت قضات فرانسوی که چندین سال پیش زمان آقای شیخ محمد یزدی اومدن ایران 20 روز موندن با همه صحبت کردن، وقتی از ایران میرفتن اینکه دوستان ما میگفت خصوصی من باش دارم که گفتن ما این مدتی که ایران بودیم به این نچه رسیم که شما اصلا قانون ندارید، و به همین دلیل هم به راحتی میشه این همه وبلاگ نویس و روزنامه نویس رو دستگیر کردن و زندان کردن و اذیت کردن. من واقعا نمی‌دونم که این روزها همین مصاحبه آقای جمشیدی که پخش کردین، این براندازی نرم، در واقع مرادشون همین مبارزات بیخشونتی است که من عرض کردم خود انقلاب اسلامی بیش از همه از این تاکتیکا سود برد، پیروز شد. این روزها حکومت ایران دنبال اینه و واقعا من دیشب توی اخبار میدم، چون خبررسانی درست که نمی‌کنم، سخنگوی قوه قضاییه 4 نفر عامل CIA گرفتیم،
مجهول،
ولی لابلای خبرها دیدم اظهار نگرانی کرده بودن که ظاهرا 2 نفر از این 4 نفر مرادشون برادران علایی، دکتر آرش علایی و برادرشون هستش آقای دکتر کامیار علایی، که ظاهرا 2 نفر مرادشون هاست که الان بیشتر از 6 ماه زندانن و جرمشون هم این است که از بنیاد سوروس پول کمک گرفته بودن برای درمان ایدز در ایران و جمع‌آوری اطلاعات و کاری که بنیاد سوروس در همه دنیا هم داره میکنه. مرادم این است که دستگاه قضایی ما متاسفانه سخنگوش وقتی اینطوری حرف میزنه، یک خبررسانی ساده رو اینطور مبهم و به اصطلاح پیچیده میگه و اون قانونشه، به نظرم متاسفانه همه چیز توش میتونه اتفاق بیفته و خدا انشالله که این دوست عزیزمونم نجاتش بده و بتواند که از زندان گریزی داشته باشه.
خب سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا در استودیو و آقای علیرضا نوریزاده در لندن. با سپاس از شما که وقت بیشتری نداشتیم و مطالب بسیار گفتنی بسیار. فردا برنامه خواهیم داشت آقای هوشنگ اسدی و آقای فرهنگ فرحی میهمانان ما خواهند بود. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردای بهتر با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، توچال زاگرس، دناس هند و سبلان آسماری و کوهساران شاهو، شاهلو، زردکو، تفتان، سفیدکو، تالش بینالو درفکت و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.